کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. کاوش برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش‌بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به شما شنوندگان برنامه کاوش رادیو اقتصاد. امشب هم در خدمتتون هستیم به اتفاق میهمان محترمی که با ما تلفنی گفتگو میکنند. آقای دکتر سید علی علویان میهمان ما هستند. آقای دکتر سلام بر شما و شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علویان، مدیر عامل فناوری ارتباطات نوری امین، میهمان ما هستند. البته خدمت شنوندگانمون عرض بکنم که آقای دکتر علویان دکترای مهندسی برق رشته مخابرات دارن. آقای دکتر علویان، چند ساله که در حوزه صنعت فعال هستید و دقیقا زمینه کاریتون چیه؟
اگه بخوایم به طور دقیق زمان ورود به صنعت را خدمت شما مطرح کنیم، سال تقریبا 89 و 90 بوده که وارد صنعت شدیم.
بله.
ولی واقعیت اینه که به دلیل مشغله که بنده داشتم، عضویت علمی دانشگاه بودم و فعالیت‌های تحقیقی، بک‌گراند این موضوع مقدار برمیگرده به عقب‌تر.
شما هم مثل خیلی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان از دانشگاه در حقیقت فعالیت رو شروع کردید یا پیوستید به حوزه صنعت، درسته؟
کاملا درسته. پروژه‌هایی که انجام دادیم از سال تقریبا 84-85 پروژه‌هایی بوده که کاملا جهت‌دار بوده.
بله.
کارهایی که به صورت کارهای تحقیقاتی انجام گرفته منجر به تولید محصول شده که
بله،
در نهایت به سمت صنعت اومده.
آقای دکتر علویان، بفرمایید که محصولی که تولید میکنین، اون محصول اصلی که تولید میکنین در شرکتتون چیه که ما برگردیم ببینیم اون زمینه تحقیقاتی چی بوده که شما رو به اینجا رسونده؟
بله. محصولی که ما الان تولید میکنیم در داخل شرکت، محصولاتی هست که برای زیرساخت‌های مخابراتی مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
تجهیزاتی هست که با داشتن فیبر نوری که اکثرا بین استانها، بین شهرها، بین مراکز تلفن و حتی اخیرا کابل نوری به در خونه ها داره کشته میشه.
بله.
این تجهیزات روی در دو سر فیبر نوری وصل میشه و قادر هست که ارتباطاتی که محیط انتقالش فیبر نوری هست، یعنی از جنس نور هست، اطلاعاتی که باید مبادله بشه تبدیل میکنه به نور و از طریق فیبرهای نوری از مبدا تا مقصد منتقل میکنه.
بله. آقای دکتر، اگه ممکنه یه توضیح کوتاهی در مورد فیبرهای نوری هم داشته باشید.
برای برقراری ارتباطات مخابراتی راه دور روشهای مختلفی وجود داره که حالا قبلا از طریق کابلهای مسی امکان پذیر بود، از طریق ارتباطات رادیویی امکان پذیر هست.
بله.
از طریق ماهواره امکان پذیر است. روش های مختلفی برای برقراری ارتباط بین دو نقطه وجود داره. منتها روشی که تقریبا از حدود 30-40 سال پیش به این طرف شروع به استفاده شده، استفاده از فیبر نوری به عنوان محیط انتقاله، یعنی کار همون سیم را انجام میده و کار محیط را انجام میده به دلیل شفافیتش و مشابه شیشه بودنش نور به راحتی از داخلش عبور میکنه و افتش و تلفاتش و مشکلاتش نسبت به محیط انتقال، یعنی فضای آزاد، نسبت به کابل مسی و ماهواره به شدت کمتر هست. بنابراین میتونه انتقال سیگنال را تا یک فاصله خیلی دوری را به راحتی انجام بده و از همه مهمتر ظرفیت انتقال هست. به دلیل اینکه نور در حقیقت فرکانسش خیلی بالاست، قابلیت حمل اطلاعات با پهنای باند یا با نرخ بیت بالا را داره. کمتر محیطی را داریم که قادر باشه که اندازه فیبر نوری بتونه ظرفیت را انتقال بده.
بله.
از نظر ما تقریبا یک ظرفیت نزدیک بی نهایتی را ایجاد میکنه، یعنی فوق العاده زیاد. بنابراین به شدت مورد علاقه و استفاده در بکارگیری در شبکه‌های مخابراتی و ارتباطات در حقیقت زیرساختی قرار گرفته.
بله.
در حقیقت آشنایی ما با سیستم‌های مخابراتی و هم در تحصیل و هم در تدریس در حقیقت ما را به این جهت هدایت کرده که میتونیم یک مثلا کارهایی را به صورت هدفمند در زمینه در حقیقت تولید تجهیزات مخابراتی انجام بدیم.
آقای دکتر، برای کسب دانش و فناوری مربوط به کارتون به خارج از کشور هم سفر کردید یا در اونجا هم تحصیل و تحقیق کردید؟
گاهی در نمایشگاه هایی که برای تجهیزات مخابراتی برگزار می شده شرکت کردیم. اکثر اطلاعات امروزه واقعا اینترنت به عنوان یک دایره المعارف بزرگ و یک منبع به اصطلاح خیلی عظیم اطلاعات هست.
بله.
واقعیت اینه که خیلی نیاز به رفتن به خارج برای دیدن یا ایده گرفتن و یا اینکه رصد کردن سمت و سوی فناوری ها وجود نداره، گرچه کمک میکنه.
چقدر جالب.
امروزه شاید مثلا دیدن کارخونه ها خیلی کمک نمیکنه، ولی دیدن سایت اونها و دیدن تجهیزاتی که تولید میکنن خیلی بینش بیشتری به ما میده و اون اطلاعات تقریبا در دسترسه. در صورتی که دیدن کارخونه خب خیلی در دسترس نیست یا به راحتی شاید نشه انجام داد یا هزینه دار باشه.
بله.
ولی اطلاعاتی که خود کارخونه ها و تولید کنندگان قطعات سیستم ها میذارن میشه از طریق اون به اصطلاح فناوری را رصد کرد و این کمک میکنه که ما هم جهت درست را انتخاب کنیم.
آقای دکتر علویان، یعنی واقعا اگر دانشجویان، محققان و علاقمندان به حوزه های صنعتی مثل حوزه مخابرات بخوان اطلاعات رو به دست بیارن، اطلاعات بروز رو، اینقدری که شما میفرمایید آسان در اختیارشون هست؟ یعنی چطوری به همین راحتی فرض بفرمایید صنایع سطح بالایی مثل زمینی که شما دارین فعالیت میکنین اطلاعاتش در اینترنت یا در نمایشگاه‌های تجاری رد و بدل میشه؟ یا راهکار خاصی داره برای اینکه این اطلاعات رو به دست بیاریم؟
خود اطلاعات مهمه که خود آدم اهل مطالعه باشه. خب ببینید، هزاران مقاله در این زمینه ها در نشریات مختلف داره چاپ میشه.
بله.
دیدگاه ها مطرح میشه. اونها هستند. یعنی این کارهای پژوهشی که توسط پژوهشگران داره انجام میگیره عمدتا قابل دسترسی هست اینها.
بله.
شاید یه بحث این که استفاده از این مقالات، استفاده از این دانش ها و تبدیلش به فناوری شاید یه مقدار کمتر باشه، ولی مقالات یا در حقیقت داکیومنت ها، مستندات فنی رو میشه پیدا کرد.
بله.
با تجربه که حالا
خود شما دارید
هیچ کاری محال نیست.
بله.
و همه امکان پذیر هست.
بسیار خوب.
یه مقدار بستگی به علاقه افراد و تلاش و پشتکارشون داره. مطمئنن چیزی وجود نداره که حالت سری داشته باشه.
درست.
هر حال این دانش ها قابل اکتساب هست و قابل دسترسی هست.
آقای دکتر علویان، متشکرم از توضیحاتتون تا این لحظه. ما با خود شما بیشتر آشنا شدیم و همینطور زمینه کاریتون که به هر حال در حوزه اقتصاد دانش بنیان هست. لطفاً با ما همراه باشید. بخش‌های دیگر گفتگو هم داریم. فقط برای شنوندگانمون میگم که ما پیامک‌های شما رو مطالعه می‌کنیم و مطمئناً در پیشبرد برنامه کاوش مؤثر خواهد بود. حتی اگر سوالی هم بپرسید ما به دنبال جوابش می‌ریم و این جواب رو از برنامه کاوش رادیو اقتصاد تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
با برنامه کاوش و رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. آقای دکتر سید علی علویان دعوت ما رو در برنامه کاوش امشب پذیرفتن و باهاشون داریم راجع به کار و زمینه فعالیتشون صحبت میکنیم. ایشون در حوزه مخابرات فعالیت میکنن، دکترای مهندسی برق رشته مخابرات دارن. آقای دکتر توضیح دادن که تجهیزاتی رو تولید میکنن در شرکتی که مسئولش هستند که این تجهیزات مربوط هست به بکارگیری فیبرهای نوری در مخابرات. آقای دکتر اساس کار شما، یعنی اساس دانش بنیانش کجاست؟ همون بکارگیری فیبرهای نوری برای توسعه مخابرات هست به شیوه کم هزینه و سریع؟
تجهیزاتی که تولید میشه
بله
به فیبرهای نوری متصل میشه، خود فیبر
بله.
نوری نیست، این تجهیزات
بله.
هست. در درست. این تجهیزات مدارات الکترونیکی و مخابراتی هستن و اگر بخوام دقیق‌تر بگیم کار ما مرتبط میشه یه بخش زیادیش به طراحی سخت افزارهای الکترونیکی
بله،
حالا داشتن بینش‌های مخابراتی
بله.
و یه بخشی هم نرم افزار هست
بله.
نرم افزارهای مخابراتی نیاز به نرم افزار دارن که این سیستم را تشکیل میده
بله. و شما هم سخت افزار و هم نرم افزار رو دارین تولید میکنید؟
بله، این چی که حالا در داخل شرکت ما داره انجام میگیره مداراتی با سرعت بالاست و مداراتی هست که اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی منتقل میشه رو تبدیل میکنه به نوری و تطبیقش میده با محیط انتقال که فیبر نوری هست و
درست.
طریق فیبر منتقلش میکنه
بله. کاری که شما انجام میدید و همکارانتون در شرکت و حالا تجهیزاتی که میسازید که در حوزه مخابرات کاربرد داره چقدر در رفع نیاز کشور مؤثر بوده؟ چقدر فایده اقتصادی داره؟ میشه تخمینی داشته باشید از این موضوع؟
بله. قبل از اینکه ما وارد این فضا بشیم در زمینه دقیقاً تجهیزات اصطلاحا میگن سیستم‌های انتقال نوری.
بله.
دقیق‌تر بخوام راجع به
سیستم‌های انتقال نوری.
بزرگ مطرح دنیا بودن که تجهیزاتشون رو در ایران مورد استفاده قرار میدادیم. حالا شرکت‌های بزرگی مثل آلکاتل، شرکت‌های حالا اریکسون، زیمنس،
شرکت‌های صاحب نام دنیا.
خب یعنی این شرکت‌های بزرگ دنیا بودن و تجهیزات این شرکت‌های مطرح دنیا در شبکه‌های مخابراتی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
حتی در کشور ما وارد می‌شد.
در کشور ما بله. بعد از اینکه در حقیقت این محصول توسعه پیدا کرد، با اینکه شاید غیر قابل باور بود ولی به هر حال یه بخشی از این سیستم ها وارد شبکه های مخابراتی شده. حالا با توجه به شرایطی که در کشور ما هم حاکم هست و بعضی از فروشندگان حاضر به معامله با ایران نبودن، یه رحم قابل توجهی به تولیدات داخلی رسیده و ما هم تو همین زمینه فعالیت میکنیم. قبل از اینکه ما وارد این حوزه بشیم فقط شرکت های خارجی بودن و هیچ تولید کننده داخلی و حتی منطقی هم در این حوزه محصولی نداره.
یعنی در تولید سیستم های انتقال نوری که ازش صحبت کردید فقط ایرانه که در منطقه خاورمیانه داره تولید میکنه؟
در حال حاضر فقط بله، فقط در داخل ایران داره انجام میگیره.
خب این امکان هست که مثلا صادرات یا فروش به کشورهای اطراف رو هم داشته باشیم؟
این هم امکان پذیر هست
ولی واردش نشدید.
مقداری انجام شده، خود شما هم میدونید به دلیل موقعیتی که ما داریم و تحریم‌ها دو طرفه هست، هم نمیذارم ما مثلا عینات رو درست خریداری کنیم و قطعات مورد نظر را هم برای
فروشش
فروش این مشکلات وجود داره. بنابراین این آمادگی وجود داره و یه بخشی هم در حقیقت نه خیلی زیاد ولی یه بخش مختصری هم صادرات انجام گرفته به کشورهای همسایه و این امکان وجود داره که بتونیم توسعه بدیم
انشاءالله. و شما در پارک‌های فناوری مستقرید یا اینکه نه در خارج از این پارک‌ها؟
نه ما در تهران مستقریم، به خصوص تو بخشی که ما داریم بخش نرم افزار و سخت افزار حالا الکترونیک و مخابرات هست آلایندگی ندارن.
بله.
مطابق قوانینی که حالا معاونت علمی ریاست جمهوری گذاشتن میتونن در داخل شهرها فعالیت کنن.
بله.
شاید یکی از گله‌های ما هم همینه که هر پروانه‌هایی که باید داده بشه برای تولید و اینا داده نمیشه به خاطر اینکه در داخل شهر هستیم، ولی این حوزه های در حقیقت فکری هستن. این الزامی ما به حتی تولید هم نداریم. یعنی فرض کنید که یکی از وسایلی که لازم داریم مدارات چاپی الکترونیکی هست، طراحی این انجام میگیره، شرکت های دیگه که در خارج شهر هستن اون کار انجام میدن و اون وسیله طراحی شده برمیگرده به داخل شرکت. دانش بنیان بودن یعنی همین که شما نمیخوای خودت رو درگیر کارهایی بکنی که ارزش افزوده بالایی ندارن.
بله.
و یا شرکت ها و یا سازمان های هستن که اون خدمات رو راحت‌تر میتونن ارائه بدن.
درسته. و میتونیم بگیم آقای دکتر که شرکت های دانش بنیان شاید در مقایسه با صنایعی که صنایع قدیمی تر محسوب میشن، شاید خیلی از ماها تصوراتی ازشون داریم، ضایعات محیط زیستی کمتری هم دارن، اینجور که شما فهمیدید.
شما وقتی به وزارت سمت مواجهه میکنید برای گرفتن پروانه، میخوان بیان و صلح‌ها و مثلا انبارها و فلان اینا رو ببینن. من تصورم اینه که مثلا فکر میکنن که یه معدنه.
بله.
میخوام ببینم چقدر حالا
و در صورتی که اینطوری نیست، درسته؟ میفهمه که الان فضای کاری شما چه شکلیه؟
بله، ما الان ببینید بیشتر افراد، یعنی 70-80% اصلا کار با کامپیوتر و نرم افزار، حالا چه بخش طراحی الکترونیکی که دارن مدارات طراحی میکنن، چه کسایی که دارن برنامه‌نویسی رو انجام میدن، این 70-80% نیروی کار ما اینها هستن و اینا میتونن از هر جا خونه، هر جایی که هستند کارشون انجام بدن. اتفاقا تو این دوران
کرونایی
لزومی به اومدن سر کار اصلا واقعا وجود نداره و هر کسی
میتونن دورکاری بکنن
یا هر جایی که هست در حقیقت این کار رو انجام بده. و اینا با اون بخشایی که راجع به معدن و مثلا صنایع بزرگ هستن متفاوتند. در حقیقت اون دانشه توسط این افراد تولید میشه که دارن فکر میکنن، طراحی رو انجام میدن، مقایسه میکنن.
بله.
تا یک طراحی انجام بگیری که اون خواسته هایی که مد نظر هست توش لحاظ شده باشه.
متشکرم آقای دکتر علویان. آقای دکتر با ما همراه باشید. در بخش آخر گفتگو میخوام راجع به همین مقوله ارزش افزوده در کسب و کارهای دانش بنیان باهاتون صحبت بکنم. از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنیم همچنان با برنامه کاوش همراه باشید. برنامه کاوش برنامه است ویژه علاقمندان به حوزه اقتصاد و فناوری یا به عبارتی اقتصاد دانش بنیان.
شما از اقتصاد دانش بنیان چه میدونید؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ با ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامان پیام کوتاه 30,000-3637.
در برنامه کاوش آقای دکتر سید علی علویان میهمان برنامه هستند. ایشون و همکارانشون در مجموعه دانش بنیانی که دارن سیستم‌های انتقال نوری تولید میکنن. آقای دکتر علویان تا این لحظه صحبت‌های خیلی خوب و مفیدی داشتن. ما با صحبت‌های ایشون بیشتر با حوزه مخابرات در عصر امروز آشنا شدیم و اینکه چه کسب و کارها یا فعالیت‌های دانش بنیانی میتونن در حوزه مخابرات فعال باشن. منتها در صحبتاشون اشاره داشتن به مقوله ارزش افزوده. همیشه اشاره میشه که فعالیت‌هایی که بر مبنای دانش و فناوری روز شکل میگیرن ارزش افزودهشون نسبت به صنایع قدیمی خیلی بیشتر هست. حالا من از آقای علویان خواهش میکنم که راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدن. آقای دکتر در مجموعه شما این ارزش افزوده چطوری حاصل میشه؟
در حقیقت یه ارزش افزوده بسیار زیادی توی طراحی‌ها وجود داره.
بله.
یعنی وقتی که یک کارت یا یک مدار الکترونیکی طراحی میشه که یک کاری رو انجام میده، خب اون میشه ارزش. یه ارزش افزوده برای خود تولید کنندگان داره. و یه ارزش برای کل کشور که معادل این میباید مثلا ارز مصرف میشد و از خارج این قطعات وارد میشد. هم در بخش خریدها این در حقیقت ارزش افزوده وجود داره و هم در بخش بعدش که من موضوع نگهداری و یا خدماتی هست که به عنوان خدمات پس از فروش هست، باز نیاز هست که یه تعداد افراد متخصص کار نگهداری اون سیستم ها را انجام
بدن. بله بله، به یه نوعی خدمات ارائه میدن.
بله
آقای دکتر، حالا در حوزه کاری شما این ارزش افزوده رقمش دقیقاً چقدره؟ اون مواد اولیه که شما استفاده میکنین، کار اولیه که میکنین و اون کار نهایی که میدین دقیقاً چند برابر میشه؟
درست برابر باشه تا بتونه اون کسب و کار بتونه ادامه پیدا کنه.
بله.
و سودهایی به دست بیاد که از محل اون شما بتونید دائما این چرخه رو ادامه
بدید.
و ایده های دقیق‌تر و طراحی‌های دقیق‌تر و محصولات دیتایی رو عرضه کنید.
آقای دکتر،
در همین وضعیت هستیم. ممکنه روز اول مثلا یه تعداد محصول داشتیم، الان بخشی از اون نسبت درآمدی که داریم وارد چرخه تحقیق و توسعه میشه و کارهای دیتایی‌تر را چون باید بروز باشه در حوزه مخابرات و الکترونیک. همونطوری که خود شما هم مصدر هستید، تغییرات خیلی زیاده. یعنی یه محصولی تولید میکنیم، بالاخره اگه یه محصول خارجی وجود داشته باشه بهتر باشه، همه
اونا
میخوان
دیگه. آقای دکتر علویان، سپاسگزارم از اینکه فرصت گذاشتید و به پرسش‌های ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد پاسخ دادید. ممنونم از همراهی شما. سپاسگزارم. سلام ما رو به همکارانتون برسونید. امیدوارم که بیش از پیش موفق باشید.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما. از توجه شما شنوندگان عزیز به این گفتگوی برنامه کاوش بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم که با کاوش همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
روایت تاریخی 6 دهه افزایش قیمت بنزین در مستند بنزین در گذر تاریخ. به زودی از شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان عزیز، ساعت 4:25 است. به اطلاعتون میرسونم که زمان اذان صبح با افق تهران ساعت 5:15 است و ما در این لحظه برنامه قرار تقدیم به شما.
نام تو که اول آخر تویی. به نام خوب خدا سلام به شما مخاطبان خوب برنامه قرار. در این برنامه میخواییم راجع به اهمیت مادری و فرزندآوری در اسلام صحبت بکنیم و شاید خیلی همون این رو احساس کردیم که گاهی وقتا زندگی ما سوت و کوره، برای اینکه جای خنده ها و شادی های یه بچه توی زندگی خالیه. گاهی وقتا پایه های یه زندگی محکم نیست چون بهونه و انگیزهی به اسم بچه وجود نداره. گاهی وقتا اصلا زن و شوهر احساس رضایت ارزشمندی زیادی نمی کنن چون ثمره زندگیشون رو نمی بینن و گاهی رزق و روزی و برکت یک سفره خانواده کم میشه، برای اینکه روزی خوری به اسم فرزند وجود نداره و شاید به خاطر همه این دلایل بوده که اسلام یک نگاه جدی به فرزند آوری داره و ما امروز بیشتر راجع به این موضوع خواهیم شنید از زبان خانم دکتر زهیری، کارشناس خوب این برنامه. لطفا همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم به شما، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و انشاءالله در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. من یه مقدمه مختصری رو عرض کردم. در برنامه گذشته شما راجع به مهارت‌های صحبت کردید که به جنس تعلق میگیره، در خصوص زنان مثلا مسئله مادری هست و خب بحث مهم اون فرزندآوری، که امروز می‌خوایم راجع به همین مهم بودن مادری و فرزندآوری صحبت بکنیم و حالا توازنی که میتونه تو رشد جمعیت هم ایجاد بکنه.
بله، اسلام نسبت به بحث اصلا زوجیت اونجای اهمیت قائل میشه که این خانواده عرصه و بستری است برای تولید نسل و زیاد نسل و اونقدر مهمه که دعا داره ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. گویا یک چشمنداز پیش رویی هم برای این جایگاه قائل شدن. دعا میکنه که خدایا شما به من عنایت بکن و به من هبه بکن از این زوجیت فرزندانی که برای من نور چشم باشن. این نور چشم بودن از دو جهت مورد اهمیته. یکی اینکه نور چشم به هر حال ظریف‌ترین جای بدن انسان چشمه که انسان او رو خیلی مراقبت میکنه، خیلی صیانت میکنه. و دیگه خب به هر حال لازمه حرکت انسان همین بحث نور دیده هستش. این ظرافتی که در این دعای قرآنی و آیه قرآن وجود داره ما رو بر این می‌داره که ما اون جایگاه اخصی که به زن تعلق می‌گیره و بی‌بدیله و قابل جبران و عوض کردن و جابجایی با جنس دیگر نیست، جایگاهی هست که زنان برای حمل و وضع و رضا آفریده شدن و در فطرت زنان نهادینه شده. این یک بخش عنوان بحثمون است. عنوان دومی که شاید مهمتر از این مسئله باشه که این جایگاه رو ما بزرگ بشماریم و برای او اهمیت قائل بشیم. البته در دنیا با تحولات دوران پست مدرنیته این جایگاه مهم شمرده شده. ولذا شما همون جایگاهی که در کنش‌های اجتماعی و تغییر و تحولات اجتماعی نادیده گرفته می‌شد، زنانی که ساعت‌ها در فضای کاری حضور پیدا می‌کردند، نه از بهداشت، نه از سلامت و نه جایگاه ویژه‌ای برای فرزندشون و فرزندانی که باید نگهداری می‌شدند و حتی خودشون در دوران به هر حال شرایط خاص بارداری برخوردار بودند، تغییر کرد و قوانین به نفع زنان در فضای عمومی جهانی در قوانین بسیاری از کشورها تغییر کرده. اما نگاه بلند اسلام یک تحت الحمایه قرار دادن ویژه‌ای رو از اول برای زن قرار داده. یکیش که اصلا دغدغه اقتصادی رو از زن گرفته و به همین دلیل اختصاصات وجود زن دوران بارداری رو برای اون اونقدر گرامی داشته که میگه و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وقتی در ذیل آیه نگاه میکنیم به ترجمه و شروع و تفاصیلی که براش قرار داده، میگه صاحب فرزند، خب طبیعتا صاحب فرزند مادرم هست، میگه نه، اونی که فرزند به اون نسبت داده میشه از جهت اینکه پدر او هستش و ما نسبت این فرزند رو از جهت خونی به او نسبت میدیم، بر پدر خانواده هستش که یک جایگاه ویژه‌ای برای مادر قرار بده و شرایط او رو در